اکبر الله اکبر. مؤمنین یا ایها الذین آمنوا توبو، توبه کنید، به درگاه خدا بازگردید، بازگشت کنید. توبو الالله توبتن نسوها، یه توبه و بازگشت جانانه. نسوح کاری رو میگن که به اصطلاح به صاحبش خیلی بهتر و بیشتر سود و منفعت میده، یا در یه عبارت دیگه نسوح به اون کاری میگن که دیگه به گرد اون فرد و اون به اصطلاح کننده نمیگرده، اون فرد دیگه به سراغ اون کار نمیره. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله، توبه کنید، بازگشت کنید. توبتن نسوها، توبه خالص، زلال. یه مثال بزنم خدمت شما در فهم آیه به همه ما کمک میکنه. شما یک قایق یا یک کشتی کوچک رو در نظر بگیرید که به ندرت کم کم آب اومده در این کشتی رو گرفته. حالا اون افرادی که در اون قایق یا کشتی هستن ظرف رو بر میدارن، سطل رو بر میدارن، سطل سطل تلاش میکنن این آب رو بیرون بریزن. درست شد؟ به همون میزانی که سطل به سطل آب تخلیه میشه، به همون میزان کشتی دوباره میاد روی سطح آب، چون رفته بود پایین دیگه، دوباره میاد بالا. کاسه کاسه وقتی آب رو تخلیه میکنن، کشتی به همون میزان میاد بالا. هر باری که ما میگیم الهی العفو، توبه میکنیم، استغفار میکنیم. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت فرموده بود بهترین ذکر استغفاره. میخواید حاجات بزرگی را از خداوند تقاضا کنید، زیاد استغفار کنیم، ایشون فرمودن. پس توبه یعنی این که انسان در کشتی خدای نکرده در حال غرق شدنه، یا شاهد این هست که داره فرو میره، وقت شروع کنه توبه واقعی. توبتن نسوها، توبه خالص، توبه که دیگه بازگشت به اون منطقه محدوده و منطقه قرمز نداشته باشه. ادامه آیه رو بشنویم. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، امید هست که پروردگارتون بدیهای شما رو بپوشونه. اولین چیزی که به ازای توبه نسوح پروردگار عنایت میکنه به بنده های خودش این هست که بدیهای اونها رو میپوشونه. عسى ربكم یک، ان يكفر عنكم سيئاتكم، خداوند میپوشونه. دو، و یدخلکم جنات تجری من تحت هل انهار، شما رو به باغهایی وارد میکنه، به رزوانها و بهشتهایی وارد میکنه که نهرها از زیر درختانش جاری هست. سه، کی وارد میکنه؟ یوم لا یخزی الله النبی و الذین آمنوا معه، اون روزی که خداوند پیامبرش و کسانی که با پیامبرش ایمان آوردن رو خذلان و خاری و انکسار و شکستگی نصیبشون نمیکنه. البته از این قسمت معلوم میشه که خذلان و پستی در انتظار کفار و بدکاران هست. و چهارمین چیزی که عطا میفرماید، نورهم یسعى بین ایدیهم و به ایمانهم، نور ایمان، نور بندگیشون پیش رو و سمت راستشون حرکت میکنه. یعنی اینها با نور حرکت میکنن، یعنی اینها هادی دارن و اون هادی همون در حقیقت نتیجه اعمالشون هست. شخصیت پیامبر و مؤمنین اون روز روشن روشن خواهند بود. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، انک علی کل شیء قدیر. در حالی که حرکت میکنن، در حالی که در قیامت حاضر میشن، دو تا درخواست میکنن: اتمم لنا نورنا، خدایا نور ما رو به حد کمال برسون، وقفر لنا، خدایا به لطف خودت از ما بگذر. انک علی کل شیء قدیر، چرا که حقا تو بر هر کار و بر هر چیزی توانا هستی. خدایا انشاءالله ما رو شامل حال این ربناها و این درخواستهایی که در این آیه شنیدیم قرار بده. شما رو به خدا میسپارم. یا علی، حق نگهدارتون.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
سبزینه،
به نام یگان یار و یاور ما، خدای بخشنده و مهربان. و با درود به همه شما همراهان گرانقدر رادیو ایران، برنامه این هفته سبزینه رو تقدیمتون میکنیم. آرزو میکنیم لحظه های خوب و شادی داشته باشید. همینطور که میدونید ما در برنامه سبزینه به صنعت بزرگ کشاورزی میپردازیم، به ویژه به فناوری هایی که به توسعه و پیشرفت این صنعت کمک میکنن. یکی از این فناوری ها استفاده از فناوری نوین نانو حبابه که موضوع این برنامه سبزینه است. با ما همراه باشید. نانو حباب ها اون دسته از حباب های گازی هستند که ابعاد اونها کوچکتر از 200 نانومتر باشه. حباب‌های نانومتری از نظر ظاهری به چشم دیده نمیشن. دو تا مشخصه مهم نانوحباب‌ها: یکی پایداری بسیار بالای اونها داخل سیال، به شکلی که در وضع خاصشون تا چندین ماه از سیال خارج نمیشن، و دوم اینکه غلظت هر گازی رو با تبدیل اون به نانوحباب تا چندین برابر اشباع میشه افزایش داد. با توجه به اونچه که گفته شد، استفاده از فناوری نانو حباب در خیلی از صنایع پیشنهاد شده. در این بین اما سه صنعت کشاورزی، آبزی پروری و تصفیه پساب به طور ویژه از فناوری نانو حباب استفاده می کنن. کشاورزی و به خصوص کشاورزی گلخانه‌ای بیشترین سهم از بازار فناوری نانو حباب رو در دنیا به خودشون اختصاص دادن. غنی‌سازی آب مورد استفاده در کشاورزی از اکسیژن محلول به صورت نانو حباب اثر بسزایی در سلامتی ریشه گیاه و بهبود کارایی تولید داره. در آبزی پروری هم اکسیژن همیشه نقش مهمی در سلامت آبزیان و توان افزایش تراکم تولید در حجم مشخصی از آب ایفا میکنه. به صحبت‌های آقای دکتر حسین کازرونی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان، درباره این فناوری توجه کنید.
کاری که این دستگاه داره انجام میده، ببینید، چیزی که حالا کشاورزان بهش رسیدن، اثبات شده از لحاظ علمی، اینه که اگر ما بتونیم آب رو از اکسیژن غنی بکنیم، ریشه گیاه به شدت تقویت خواهد شد و میتونه عناصر مغذی رو به مراتب بهتر جذب بکنه. مشکلی که وجود داره اینه که با هر روش سنتی، با هر روش دیگه‌ای که در واقع ما میایم اکسیژن رو تزریق می‌کنیم به آب، به خاطر اینکه ابعاد حباب‌های گازی نسبتاً بزرگ هستند، بعد از مدت زمان کمی خارج میشن. در واقع ما به اینا میگیم ماکرو حباب یا حباب‌های بزرگ مقیاس که به چشم شما دیده میشن. شما به چشمتون وقتی حبابی رو داخل آب تولید می‌کنید، می‌بینید که در مدت زمان کمی از سیال آب خارج میشه. اما اگر بتونید با استفاده از نانوفناوری ابعاد این حباب ها رو بسیار بسیار ریز بکنید، جوری که بیاد تو ابعاد نانومتریک و مشخصه دیداری اون اونه که دیگه به چشمتون نمیتونید تشخیص بدید، دیگه به چشم قابل دیدن نیست. دیگه اون حباب حبابیه که به این راحتی از سیال خارج نمیشه، میتونه تا ماه‌ها درون آب باقی بمونه. این در واقع مشخصه خیلی جدی نانو حباب هست. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که در شرایط معمول ما در واقع روان‌ترین و در تلاطم‌ترین آب‌هایی هم که داریم، مثل فرض کنید آب رودخونه هراس، این چیزی حدود 9 پی پی ان اکسیژنشه. ما با استفاده از این فناوری این قابلیت رو پیدا می‌کنیم که تا میزان 40 یا 45 پی پی ام میزان اکسیژن محلول رو افزایش بدیم. علت این به خاطر ریز کردن ابعاد حبابه، یعنی در واقع توانمندی رو به دست میاریم که میزان اکسیژن محلول رو خیلی فراتر از اون چیزی که در طبیعت وجود داره قرار بدیم و این میتونه اتفاقات عجیب و غریبی در کیفیت گیاه، در افزایش کمی برداشت گیاهان داشته باشه. خب ما ورودمون از کجا بود؟ حقیقتش حالا برداشت خودمون این بود که حالا اگر داریم با قشر کشاورز جامعه ایران مواجه میشیم، قاعدتاً گلخانه‌دارها در این جامعه فناوری رو راحت‌تر می‌پذیرن و در بین گلخانه‌دارها، گلخانه‌دارهایی که روش هیدروپونیک رو دارن استفاده می‌کنن که روش در واقع نوینه، این فناوری رو راحت‌تر می‌پذیرن. خب بازار هدف ما در واقع به شکل اصلی گلخانه‌دارهایی بودن که با روش هیدروپونیک داشتن کار می‌کردن و بیشترین پروژه‌ای که شرکت ما انجام داده در واقع توی کشت هیدروپونیک بوده. اما اون چیزی که داریم در ایالات متحده، در ژاپن، در استرالیا می‌بینیم اینه که الان وارد حتی استفاده از فناوری نانو بابل یا نانو حباب در کشت غیر گلخانه‌ای هم شدن و میتونه اثرات خیلی جدی داشته باشه.
روش‌های نوآورانه در کشت محصولات کشاورزی به کمک فناوری‌های پیشرفته‌ای مثل نانو شکل تازه‌ای پیدا کرده و همین موضوع امکان ارتقای سلامت، کیفیت و کمیت محصولات رو با هزینه‌های کمتر و سرعت بیشتری فراهم کرده. فناوری نانو حباب و استفاده از نانو حباب‌های اکسیژن در آبرسانی به گیاهان باعث تقویت رشد گیاه، از بین رفتن پاتوژن‌های مخرب و بهبود سلامت ریشه میشه. به همین علت نیاز به مصرف انواع قارچ‌کش و آفت‌کش‌ها رو کمتر میکنه. از طرف دیگه استفاده از آب نانو حباب اکسیژن به طور مستقیم بر روی سلامت ریشه مؤثره که منجر به بهبود جذب عناصر مغذی از طریق ریشه میشه و در نهایت باعث افزایش تولید گیاهان میشه. این موضوع در کشت گلخانه هیدروپونیک بسیار محسوسه. ادامه صحبت‌های آقای دکتر حسین کازرونی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان رو درباره این فناوری بشنوید.
یکی از نکات بسیار مهمی که برای گلخانه‌دارها جدا از بحث افزایش کمی و کیفی برداشت محصولشون در واقع دیده میشه، بحث استفاده از سموم و آفتکش‌هاست که هم میتونه در واقع روی ارگانیک بودن محصولشون اثرگذار باشه، همین که هزینه بسیار زیادی رو بهشون تحمیل می‌کنه. بخش قابل توجهی از آفت‌ها و پاتوژن‌هایی که در واقع در اطراف ریشه وجود میاد عمدتاً به خاطر کمبود اکسیژن محلول گلخانه‌دارها. این گزارش رو ما دادن که میزان در واقع پاتوژن‌های بسیار مضر برای گیاه مثل پیتیوم، مثل فیتوفرام، مثل فوزاریوم تا 70 الی 80 درصد کاهش پیدا کرده. ما گلخانه‌دارهایی رو داریم الان در کشورمون که دستگاه ما رو تهیه کردن و استفاده از در واقع قارچ‌کش هایی که مختص ریشه هستن رو قطع کردن، یعنی دیگه هزینه برای اونها پرداخت نمی کنن. پس اثر جانبی دیگه‌ای که این فناوری میتونه داشته باشه روی پاتوژن ها است. اثر سوم در مورد تشکیل بیوفیلم ها است. یکی از مشکلات جدی که گلخانه دارهای ما باهاش مواجه هستن اینه که در لوله های آبیاری یا دریپر هاشون با تشکیل بیوفیلم ها یا به زبان ساده بگم نوعی جلبک های مواجه میشن که باعث گرفتگی لوله های دریپرشون میشه. این فناوری یکی از کاربردهای جدیش اینه که عملاً از تشکیل بیوفیلم ها جلوگیری خواهد کرد. پس سه تا اثر جدی رو من دارم در مورد استفاده از فناوری نانو حباب ذکر میکنم. بحث افزایش کمی برداشته که این صرفاً هم در گلخانه‌های تجاری انجام نشده، شروع کار ما یک کار دانشگاهی بود. ما حقیقتش با رویکرد نانو وارد این حوزه شدیم. خودمون بچه‌هایی که تو شرکت بودن تخصصش نانو بود تا حالا کشاورزی، اما اومدیم در واقع در یکی از دانشگاه‌های کشور روی بحث توت فرنگی، گل آنتوریوم روی بحث گوجه فرنگی، خیار و کاهو کار کردیم و ریپورت علمی تک تک اینها، افزایش برداشتشون و تمام اینها رو در واقع به دست آوردیم توی دانشگاه و بعد وارد فاز تجاری شدیم. اینه که این در واقع محصول چند اثر داره به این صورت بگم، یکی افزایش کمی برداشته، بحث بهبود کیفی در واقع محصوله. ببینید یکی از اتفاقاتی که با تقویت ریشه میفته اینه که شما بسیاری از عناصری که در واقع مشکل داریم توی جذبشون مثل کلسیوم در گوجه فرنگی رو در واقع میتونیم با این روش رفع بکنیم. حالا شاید مردم دیده باشن در بازار سیاهی انتهای گوجه فرنگی، این عموما ناشی از کمبود کلسیم و حالا کشاورزان گلخانه‌داران اینو بهتر متوجه میشن. خب با استفاده از این فناوری و تقویت ریشه شما میتونید تا 40% میزان در واقع جذب کلسیم رو بهبود ببخشید و روی جذب روی اثر داره، روی جذب منگنز اثر داره. این اثراتی که روی در واقع کیفیت گیاه میذاره. بخش سومی که عرض کردم روی کاهش یا در واقع سرکوب کردن جدی پاتوژن ها هست و اثر چهارم جلوگیری از تشکیل بیوفیلم ها توی لوله های آبیاری یا دریپر هاست. خب خدا رو شکر که تونستیم از بزرگترین گلخونه هیدروپونیک ایران و خاورمیانه سفارش بگیریم، گلخونه‌ای که به طور کامل توسط هلندیا احداث شده و همین الان تحت نظر هلندیا داره اداره میشه و در جلفا منطقه آزاد عرس و خود هلندی ها در واقع اومدن از ما سفارش رو گرفتن و این اتفاقات مهمیه که برای ما داره میفته. تونستیم در واقع اثبات بکنیم این فناوری به مارکت ایران. شرایط الان کاملا متفاوته، میتونم بگم با توجه به قیمتی که داریم واقعا اگر شرایط به وجود بیاد حتی میتونیم با رقبای آمریکایی و اروپایی در داخل کشورهای اونها رقابت بکنیم. در ارمنستان یا ازبکستان وقتی محصولمون در واقع ارائه میدیم میتونیم با توجه به مزیت قیمتی و کیفیت مناسبی که داریم رقابت جدی داشته باشیم و توی یه کاری که توی ارمنستان داشتیم انجام میدادیم تونستیم در واقع توی 2-3 تا مناقصه از رقیب آمریکایی هم در واقع پیشی بگیریم و اون پروژه رو بگیریم.
توانمندی‌های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
چند خبر کشاورزی بشنوید. خبر اول درباره ساخت پهپادی ویژه پایش مزارع کشاورزیه. برای نخستین بار در کشور یک شرکت دانش بنیان موفق به ساخت پهپادهای ویژه برای پایش آنلاین یا برخط مزارع کشاورزی و اطفاء حریق شده. حسین خانی مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان با اشاره به ساخت پهپادهای ویژه برای پایش آنلاین مزارع کشاورزی و آتش نشانی و اطفاء حریق گفته که این پهپاد بعد از پرواز برای مزارع کشاورزی به صورت برخط تصاویری را ارائه میده و به واسطه این تصاویر کشاورز نیروی انسانی و حتی تجهیزاتی که در حال فعالیت هست رو مدیریت و رصد میکنه. همچنین کشاورزان با تلفن همراه خودشون و نرم افزارهای موجود میتونن از راه دور با پهپاد مزارع کشاورزی رو پایش کنن. مدیر عامل این شرکت دانش بنیان ضمن اشاره به این که این پهپاد اطلاعاتی مثل کم آبی محصولات، آلودگی‌ها و آفات محصولات، تراکم و روند رشد محصولات رو در اختیار کشاورزان قرار میده گفته که این نوع پهپاد نمونه مشابه نداره و برای اولین بار در استانهای همدان و قم به صورت پایلوت و آزمایشی به کار گرفته شده. خانی همچنین گفته که نگهبانی مزارع، نگهبانی دامها و پایش سیستم آبیاری از دیگر ویژگی‌ها و کاربردهای این پهپاده. این پهپادها همچنین در مصارف دیگه‌ای مثل سمپاشی مورد استفاده قرار می گیرن و باعث صرف جویی 60% در مصرف سم و 90% در مصرف آب می شن. استفاده از این نوع پهپادها مانع از بین رفتن محصولات کشاورزی به وسیله تراکتور می شه و ضایعات رو هم کمتر می کنه و در نتیجه آلودگی های محیطی کمتر می شه. خبر بعدی رو بشنوید که نوعی باکتری جایگزین کود شیمیایی میشه. محققان یک باکتری با پوشش مقاوم در برابر دمای بالا و رطوبت ابدا کردن که میتونه به جای کودهای شیمیایی مضر برای محیط زیست استفاده بشه. تولید و استفاده از کودهای شیمیایی به انتشار مقدار زیادی گازهای گلخانه‌ای مثل نیتروز اکسید منجر میشه. همچنین تولید اونها بسیار انرژی بره، چون که از فرآیندی استفاده میشه که نیازمند به دما و فشار بالاست. کشاورزان برای اجتناب از این پیامدهای منفی بیشتر اوقات از کودهای زیستی استفاده میکنن که حاوی میکروارگانیسم‌های مفید مثل باکتری‌های تثبیت کننده نیتروژن تا قابلیت باروری خاک رو ارتقا بدن و از سلامت گیاه هم پشتیبانی کنن. هرچند این روش‌ها حافظ محیط زیست هستند، اما از گیاه در مقابل آفت‌ها دفاع نمی‌کنند. الان محققان دانشگاه MIT روشی برای ارتقای باکتری پیدا کردند تا گیاهان رو در مقابل گونه‌های مهاجم محافظت کنن، تا به این ترتیب بتونن جایگزین کودهای شیمیایی در مزارع بشن. باکتری علاوه بر اون که مواد مورد نیاز رو در اختیار گیاهان قرار میده، به احیای خاک و حفاظت از حشرات کمک میکنه. اما از اونجا که میکروارگانیسم‌ها نسبت به گرما و رطوبت حساس هستن، تولید کنندگان قبلا نمیتونستن اونها را در مقیاس بزرگ و مورد نیاز کشاورزان تولید کنن. مهندسان شیمی MIT یک پوشش فلزی عالی ابدا کردن که سلول‌های باکتری رو از آسیب‌های محیطی حفظ می‌کنه و همزمان جلوی رشد یا فعالیت اونها رو نمی‌گیره. این فرایند باعث میشه این باکتری‌ها برای حفاظت از آفت‌کش‌های گیاهی ایده‌آل باشن و همزمان به حفظ محیط زیست هم کمک کنن.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
در بخش پایانی برنامه سبزینه به یک نکته کلیدی در کشاورزی از زبان خانم الهام فاضلی مهندس گیاه پزشکی توجه کنید.
سلام خدمت شما همراهان گرامی. میخوام در مورد علت خراب شدن، پوسیده شدن و یا از بین رفتن بذرها در جوانهای کاشته شده توضیح بدم. شاید براتون اتفاق افتاده باشه، بذر رو کاشید، سبز هم شده، اما بعد از چند روز مشاهده کردید که کاملا از بین رفته و خراب شده و شاید هم شکل سوال کرده باشه علت چی میتونه باشه؟ مشکل از بذر بوده و یا اینکه نحوه کاشتتون، خاک یا آبیاریتون مشکل داشته. اول از همه دقت کنید وقتی شما بذری رو میکارید سبز میشه و جوانه میزنه، پس بذر شما هیچ مشکلی نداره. مشکل از نحوه کشتتون، خاک، آبیاری و یا محیط کشتتون ممکنه باشه. پس دلیل خراب شدن بذرهاتون ممکنه نبود نور، هوا، خاک و یا آبیاریتون باشه. کوکال آب و تهویه هوا. گیاهان برای رشد و زنده موندنشون به نور زیاد و هوا نیاز دارن. بعضی از گیاهان به نور مستقیم نیاز دارن، اما بعضیشون برعکس به نور غیر مستقیم اما به مدت طولانی نیاز دارن. و نکته مهم بعدی برای کاشت بذرتون خاک هست که باید ویژگی خاصی داشته باشه. یکی از ویژگی‌های مهم خاک زرکشی مناسب اونه. یعنی باید اولا اینکه باید توجه کنید بذری که می‌خواید بکارید خاکش رو مناسب با اون بذر یا گیاهتون در نظر بگیرید و بعد از اون زرکشی مناسبی داشته باشه. یعنی وقتی آبیاری می‌کنید به راحتی بتونه آب رو از خودش عبور بده. و نکته مهم و حساس بعدی برای کاشت بذر نگهداری گیاه آبیاری بودن. بعضی ها فکر میکنن هرچی بیشتر به گیاهشون آب بدن بهتر روش میکنه و یا اینگاه دارن بهش کمک میکنن. در صورتی که این کار کاملا اشتباس. شما وقتی که بیش از حد به گیاهتون آب بدید و یا بعضی کاشید بخواین آب بدید، باعث خفه شدن بذر داخل اون بستر کشتتون میشه و آبیاری بیش از حد به گیاهتون هم باعث پوسیدگی ساق و طوق گیاهتون میشه. پس باید دقت کنید آبیاری رو به موقع و فقط در حدی که خاک بخواد رطوبتی داشته باشه آبیاریتون رو انجام بدید. بعد یک گیاهون هم اگر نورشون کم باشه مقدار آب کمتری دریافت میکنن. پس باید برای کاشت بذرتون به این نکات توجه داشته باشید. متشکرم بابت همراهیتون. خدا نگهدار.
در پایان راه‌های ارتباطی رو میگم تا همکاران ما رو در روابط عمومی سازمان صدا و سیما از نظرها و پیشنهادهای خودتون آگاه کنید. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162. با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنم. روز بخیر و خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
تا همیشه سلام.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل،
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس هفت آلا.
خود حضرتان توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
تا همیشه سلام.
السلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیات.
تا همیشه سلام عهدیست میان من و یار، تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت های حضرت سلام.
شب از خونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشید. اون شیعه ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش کنید.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
خدمت همه شما عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم. در محضر زیارت شریف آل یاسین هستیم. به این فقره از این زیارت عزیز رسیدیم که به امام زمان صلوات الله علیه این گونه خطاب و سلام می کنیم. السلام علیک یا خلیفت الله. به عنوان خلیفه خدا به امام زمان ارواح نافدا عرض سلام می کنیم. یکی از مهمترین و محوری ترین اوصاف و شؤون و ویژگی هایی که امامت و مقام امام رو با او وصف می کنیم، خلیفت اللهی. ابتدا باید بدونیم که این کلمه یک ریشه معرفتی قرآنی داره، یعنی موضوع از قرآن آغاز شده. خدای متعال خودش بیان فرموده که و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خدای متعال به ملائکه فرمود در همون شروع خلقت، انی جاعل فی الارض خلیفه، من خودم قرار میدهم در زمین خلیفه ای. به این کار خداوند، یعنی قرار دادن خلیفه در فرهنگ دینی ما استخلاف میگن. استخلاف، استخلاف یعنی کسی کسی رو در جایی برای کاری به خلافت بگمارد.